شما میتونیم یه مقدار خواب‌آور و اینا در حین اینکه این اقدام انجام میدیم براش متخصص بیهوشی تجویز بکنه که اصلا متوجه این قضیه نباشه و هیچ دردی هم در اون حین نخواهد داشت. تو خانم‌ها که خیلی راحت تره چون مجرای ادرارشون کوتاه تره، این سیستوسکوپی حتی ما میتونیم بدون بیهوشی هم انجام بدیم، ولی یه کار سرپایی، معمولا بیشتر از 2-3 ساعت تو بیمارستان نیاز نیست که مریض حضور داشته باشه. حتی بعضی از متخصصین اورولوژی ما اینو تو مطب گذاشتن، تو مطب انجام میدن.
بله،
میگم خیلی کار خطرناکتر از اندوسکوپی گوارش جوریه، خیلی راحت تر از اون انجام میشه. ممکنه مریضا بعد از اندوسکوپی یه مقدار سوزش داشته باشن، چند باری هم خون ببینن تو ادرارشون، ولی به مرور زمان ظرف 1-2 روز بعد این قضیه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در دقایق پایانی برنامه توصیه های کلی شما به شنوندگان ما، به خصوص در افراد در معرض خطر، برای چکاپ و بررسی های منظم جهت تشخیص به موقع مشکلات و اقدامات لازم چه چیزهایی است، که مثلا افراد بالای 40 سال بدون هیچ مشکل و علامتی هم باید آزمایش و تست ادرار بتن یا نه؟
بله، ما کلن پیشنهاد میکنیم خدمت شنوندگان عزیز که اولا اگر خون در ادرار رو چه با چشم چه در آزمایشات دیدند جدی بگیرن، حتما به پزشکا مراجعه بکنن و پیگیری هایی رو که و آزمایشاتی رو که پزشکای ما براشون تجویز میکنن و اندوسکوپی هایی که میخوان ازشون اینا رو حتما انجام بدن. فکر نکنن چیز خیلی ساده ایه. یه نکته مهم دیگه ای هست که من الان به ذهنم رسید متون بگم، حتی دیده شدن یک بار گلبول قرمز یا خون در ادرار برای ما کافیه برای شروع بررسی ها.
بله،
خیلی هم میان اصرار میکنن دکتر تو رو خدا یه بار دیگه آزمایش ادرار بده، این مطمئن شیم. این به این شکل نیست متاسفانه، یک بارش هم برای ما ارزش داره، چون بعضی سرطان های مثانه هستن که یک بار خون تو ادرار دفع میکنن بعد خون ریزیشون متوقف میشه و ما با بارهای بعدی که آزمایش ادرار میگیریم ممکن خون رو نبینیم. به خاطر همین یک بارش هم ارزشمنده برای ما که بریم دنبالش و اینو حتما به سرانجام برسونیم و نصف کاره رها نکنیم.
دکتر صاحب، آیا بعضی غذاها و خوراکی ها میتونه رنگ ادرار را تغییر بده یا بعضی داروها میتونه این کارو بکنه؟
دقیقا همینه، بعضی از مواد غذایی یا بعضی از داروها میتونن خون رو در ادرار ایجاد بکنن، یا مثلا میتونن ببخشید خون رو رنگ ادرار رو قرمز بکنن، ولی این دلیل نمیشه که پیگیری نکنن.
بله،
و ما همون آزمایش ادراری که همون ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم باید انجام بدیم تا تایید بشه ببینیم آیا خون وجود دارد در ادرار یا نه. اگه وجود دارد باید بررسی کامل بشه، ولی اگه نه، آزمایش ادرار وجود خون رو تایید نکنه، نیاز به بررسی نداره و همون قضیه که لبو خوردن و ادرارشون قرمز شده صحیحه برای اون افرادی که آزمایش ادرار تایید میکنه که خون در ادرارشون وجود نداره.
و برای اطمینان سلامت کلیه‌ها و گرده‌ها دکتر صاحب چه کار باید کرد؟
برای اینکه شما از سلامتی کلیه هاتون اطمینان خاطر داشته باشین، حتما هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه ها نیاز هست و سالیانه یک بار آزمایش خون از جهت کارکرد کلیه ها که همون اسمش کراتینین هست و همینطور اوره خون هست.
بله،
و همینطور یک آزمایش ادرار برای بررسی سلامت کلیه ها سالانه نیاز هست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستن. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حداکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموعه اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. ولی اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی‌ها و سلفی‌ها و میوه‌ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشته که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره‌مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
دکتر سیوالی پور، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما بابت این مشکل توضیحات شما را شنیده باشند و استفاده لازم برده باشند و توجه بکنند به توصیه های شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهی شان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوباره دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. محمد صادق خان، فرستاده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان، برای دیدار و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین تحولات منطقه به تهران سفر کرد. صادق خان که صبح امروز وارد تهران شده و قرار است با مقامات ارشد ایران دیدار کند، بررسی آخرین تحولات منطقه با تمرکز بر افغانستان و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه در دستور کار وی به ایران قرار دارد. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت که روابط مثبت بین کابل و اسلام آباد به نفع هر دو ملت افغانستان و پاکستان است. امیرخان متقی در این دیدار سفر هیئت‌ها در سطوح مختلف میان افغانستان و پاکستان را مهم توصیف کرد و روابط مثبت میان دو کشور را به نفع هر دو ملت دانست. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
روابط مثبت بین کابل و اسلام آباد به نفع هر دو ملت افغانستان و پاکستان است. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان بر ریاست پروفسور محمد ابراهیم دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
افغانستان اسلامی مرد بهرانی چهار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی
در این دیدار وزیر امور خارجه کشور سفر هیئت‌ها در سطوح مختلف میان افغانستان و پاکستان را مهم توصیف کرده و روابط مثبت میان دو کشور را به نفع هر دو ملت دانست. مولوی امیرخان متقی از خدمات جماعت اسلامی پاکستان ستایش و از آنان به خاطر میزبانی از مهاجرین افغان در طول دهه ها تشکر نمود و نقش جماعت اسلامی و احزاب دینی در پاکستان را قابل توجه توصیف کرد. در این حال رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به شکراب شدن روابط دو کشور، سفر هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان را به افغانستان مهم توصیف نموده گفت:
حزب جماعت اسلامی ولو به عنوان یک نهاد هیئتش وارد افغانستان شده، از آنجایی که مباحث روابط بین الملل بازیگرانش دولت ها، سازمان ها و همچنین اشخاص مهم و تاثیرگذار می باشد، قطعا آمدن این هیئت در سطح یک حزب و یک نهاد داخلی می تواند باعث همگرایی بیشتر شود و به عنوان یک گامی در مسیر حل شدن مشکلات دو کشور تلقی گرده و مخصوصا از این جهت که حزب جماعت اسلامی همواره در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور پاکستان نقش بسیار مهم را داشته و از همه مهمتر ای که این حزب رابطه معنوی هم با حکومت فعلی داشته است، به لحاظ باورها و ارزشها، هنجارهای مشترکی که بینشان وجود داره، قطعا میتواند سفر هیئت به افغانستان یک گام بسیار مثبتی در مسیر حل شدن مشکلات موجود بین افغانستان و پاکستان و مخصوصا در قضیه TTP باشه.
به گفته تکل، همچنان هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان بر نزدیکی میان مردم افغانستان و پاکستان تأکید کرد و پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان پس از تحول را ستود و بهبود روابط میان دو کشور را به بهبود زندگی مردم دو کشور کمک کننده خواند و ابراز امیدواری کرد که مشکلات برطرف شود. گفتنید که قیام طالبان پاکستانی علیه حکومت باعث گردیده تا اسلام آباد کابل را متهم به مداخله در امور داخلی پاکستان نماید، اما طالبان هر گونه مداخله در امور سایر کشورها را رد نموده، از پاکستان خواسته است مشکلات داخلی خود را خود حل کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معاون وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که کشورش به هر گونه حمله تروریستی از خاک افغانستان واکنش شدید نشان خواهد داد و در صورت شکست مذاکرات برای توقف حملات مرزی مهاجمان با مرمی مواجه خواهند شد. طلال چودری به خبرنگاران گفت مقابله با تروریسم بزرگترین چالش امنیتی پاکستان است و دولت متعهد است امنیت کشور را برای سرمایه گذاری و توسعه پایدار تضمین کند. وی هشدار داد کسانی که زبان مرمی را می فهمند در صورت ادامه حملات سرحدی و شکست مذاکرات با افغانستان با واکنش شدید نیروهای امنیتی پاکستان مواجه خواهند شد. معاون وزیر داخلی پاکستان تاکید کرد که پاکستان هیچ گونه اقدام تروریستی علیه خود را تحمل نخواهد کرد و به هر گونه حمله پاسخ قاطع خواهد داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که در پنج ماه نخست سال 2025 ارزش مبادلات تجاری بین افغانستان و آسیای مرکزی به حدود 5 میلیارد دلار رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به گونه عادی و منظم برقرار است. در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل جزئیات بیشتری را در این باره می‌شنویم.
تبادلات تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه. عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید افغانستان با کشورهای آسیای میانه در مدت 5 ماه سال جاری میلادی با ارزش 4 میلیارد و 455 میلیون دلار واردات و 532 میلیون دلار صادرات انجام داده است. وی تاکید میکند که فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه به گونه منظم ادامه دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید آنان در تلاشند تا پروژه‌های زیربنایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را در داخل کشور افزایش دهند.
دادستان افغانستان با کشورهای آسیای میانه و منطقه به طور عادی جریان دارد. در مدت 5 ماه سال 2025 به ارزش 532 میلیون دلار صادرات و 4 میلیارد و 455 میلیون دلار هم واردات از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ایران، هند، سعودی و چین صورت گرفته.
شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان هم از جمله ذبیح الله نظری میگویند گسترش رابط اقتصادی و تجارتی با تمام کشورهای آسیای میانه میتواند باعث پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود. آنان همچنان تاکید میکنند که در کنار تبادلات تجارتی میان افغانستان و کشورهای منطقه، پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز وجود دارد که با آغاز عمل شدن این پروژه‌ها تحولی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
این پروژه ها همچنان می تواند منافع اقتصادی گسترده برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشند که به طور کلی می توان گفت که همگرایی و همکاری های افغانستان با کشورهای آسیای میانه می تواند باعث تقویت روابط اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین المللی شود که به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود.
این در حالی است که حکومت طالبان دیگه 4 سال گذشته رابط اقتصادی و تجارتی خوبی با کشورهای همسایه و منطقه داشته است. حکومت طالبان همچنان در این مدت توانسته توافقات تجارتی و اقتصادی زیادی را با کشورهای آسیای میانه به امضا برساند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دولت پاکستان همزمان با ادامه روند بازگرداندن پناهجویان افغان اعلام کرد که 16 اردوگاه را در ایالت‌های خیبر پختونخوا، بلوچستان و پنجاب تعطیل می‌کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولت فدرال به ایالت‌ها اطلاع داد روند اخراج بیش از 1.3 میلیون افغان دارای کارت گواهی ثبت نام POR اول سپتامبر آغاز می‌شود. وزارت داخلی پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که کارت‌های گواهی ثبت نام در نهم سرطان منقضی شده و دارندگان آن از این پس ساکنان غیر قانونی محسوب می‌شوند. یکی از نمایندگان اردوگاه پانیان در هارپور هاریپور گفته است که مقامات محلی از او خواستند اردوگاه را تخلیه کند، اما تاکنون فشار یا بازداشت و حمله بر پناهجویان اعمال نشده است. این اردوگاه حدود 13,000 خانواده و بیش از 90,000 پناهجوی افغان را در خود جای داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان نسبت به پیامدهای تعطیلی اردوگاه‌ها هشدار داده و گفته است بازگشت باید داوطلبانه، ایمن، تدریجی و همراه با حفظ کرامت انسانی باشد. از سوی دیگر علی امین گنداپور وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا تاکید کرده است که دولت ایالتی پناهجویان را مجبور به بازگشت نخواهد کرد. نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در ولایت خوست برپا شد. رئیس صنعت و تجارت ولایت خوست میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ارزش دادن به تولیدات داخلی، بازاریابی و همچنین تشویق تولیدکنندگان و صنعتگران است. در این نمایشگاه تولیدکنندگان و صنعتکاران از ولایات مختلف کشور انواع تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. همکار ما محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان برگزار گردید. مسئولان میگوید این نمایشگاه برای بازاریابی تولیدات داخلی موثر واقع خواهد شد. این نمایشگاه در تالار جرگه‌های ولایت خوست برگزار گردیده است. مولوی شمس الاحمد برکتیار رئیس صنعت و تجارت ولایت خوست میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ارزش دادن به تولیدات داخلی، بازاریابی و همچنان تشویق تولیدکنندگان و صنعتگران می باشد. مسعود حقمل رئیس اجرایی شرکت سیکارا محمدی و برگزار کننده این نمایشگاه سه روزه می گوید در این نمایشگاه تولیدکنندگان و صنعتگران از ولایت مختلف کشور حضور دارند و به شمول مواد غذایی انواع تولیداتشان را به نمایش گذاشته است.
جواد بلا بلا ولایتونو صنعتگران و پن تولیدات و محصولات داریتی خود لیدی.
مولوی محبوب شاه قانت معاون والی خوست در مراسم افتتاحی نمایشگاه از تاجران، سرمایه گذاران و افراد ثروتمند افغان خواست تا به سرمایه گذاری در داخل کشور اولویت بدهد. وی به آنها اطمینان داد که حکومت از آنان حمایت می نماید و به هر گونه مشکلات و خواستهای آنان رسیدگی می نماید. تولید کنندگان و صنعتکاران اشتراک کننده در این نمایشگاه میگوید برگزاری این گونه نمایشگاه ها فرصت خوب برای تامین ارتباط بین تولید کنندگان و تاجران و همچنان بازاریابی برای فروش تولیدات آنان می باشد.
فابریکی به پرم در فایده مند هیوادوالم ده دینه خبری راضی خپل وطنی تولیدات ګوري یو نمونه ځان سره وړي.
برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید برای رشد و بازاریابی تولیدات داخلی در آینده نیز برای برگزاری این گونه نمایشگاه ها و تلاشایشان ادامه می دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اجرای مکانیزم ماشه و اعمال تحریم های بین المللی ظالمانه علیه ایران پس از روندی که سه کشور اروپایی شروع کرده بودند از ساعت 3:30 صبح امروز یک شنبه به طور رسمی آغاز شد. انگلیس، فرانسه و آلمان با طرح اتهامات علیه ایران مبنی بر نقض توافق هسته برجام بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کردند. در پی اجرای سازوکار موسوم به ماشه علیه ایران، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه نوشت این تحریم‌ها ایجاب می‌کنند که ایران غنی‌سازی یورانیم، فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین و بازفراوری را تعلیق کند، از استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک خودداری کند، صادرات سلاح‌های متعارف به ایران تحریم شود، ممنوعیت‌های سفر و انجماد دارایی‌های جهانی برای افراد و نهادهای فهرست شده اعمال شود و سلاح‌ها و سایر محموله‌های ممنوعی که ایران به بازیگران دولتی و غیر دولتی انتقال می‌دهد توقیف شود. وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به این روند در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل تاکید کرد اقدام ایالات متحده، فرانسه و انگلیس و آلمان برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مبنای حقوقی و سیاسی ندارد و از نظر تهران مردود است. سید عباس عراقچی در نامه خود به آنتونیو گوترش تصریح کرد سه کشور اروپایی در حالی دست به این اقدام زدند که خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از پایبندی به سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز ایران حمایت کردند. از این رو استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک سوء استفاده آشکار از یک روند است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص می‌شوم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر میشیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌دهد. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان آسمان پرستاره، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت قبلی این داستان شنیدین که شوهر لورا یک فرد نظامی است و شرایط کشور شرایط جنگی است. جیمی شوهر لورا به یک منطقه بد آب و هوای اعزام میشه و باید اونجا خدمت کنه. پدر و مادر لورا با او میگن که بهتر است تا بازگشت شوهرش جیمی و تمام شدن ماموریت او لورا پیش اونا بمانه، اما لورا دخترشان قبول نمی کنه و تصمیم می گیره که همراه شوهرش به ماجوی بره. ماجوی یک منطقه بیابانی است که هیچ پوشش گیاهی نداره و خیلی هم گرم است. پدر و مادر لورا با این تصمیم او مخالف هستند، اما لورا همراه جیمی شوهرش به این مسافرت یعنی به ماجوی میره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
فکر میکنم که این نامه از طرف لورا دختر ما باشه. سایکو؟
بله از طرف خودش است.
راستش میخواستم واز کنم، میخواستم بخانمش، دلم خیلی برش تنگ شده، اما باز دلم نامد. گفتم باش ماتل تو شوم که تو هم بیایی با هم بخانیم.
تشکر عزیزم، کار خوبی کردی که منتظر من ماندی.
خوب دیگه صبر من خود تمام شد، زودتر واز کن آمره بخوان که دخترک چی نشته کده.
بسیار خوب، منال برد واز میکنم و میخوانم. خب من مشتاق هستم هرچی زودتر این آمره بخوانم. چطوری؟
یک ماه میشه که از این دختر بی خبر هستیم. دل مزار را رفت تا این خطش.
خیلی مدت زمان زیاده است، یک ماه.
بیچاره لورا. ای دخترک نازنینم، آلزو چه نامه رو بخون دیگه.
بسیار خوب، نال صبر کو وازش کنم. پدر و مادر عزیزم سلام.
گفته بودن که برتان نامه نوشته کنم. راستش خداحافظی خوبی با هم نداشتیم. مادرم یک بند گریه میکد و این مسئله باعث شد که قلبم به درد بیایه. پدر جان، همون رقم که خودتان گفتین هوا اینجا بسیار گرم است. جیمی صبحی زود به قرارگاه نظامی میره و شب ناوقت برمیگرده. وقتی هم که برمیگرده اقدر مانده است که نان نخورده خو میکنه. در این مدت شاید به اندازه چند کلمه هم فرصت نشده همراه همدیگه گپ بزنیم. ما بیشتر از هر وقت دیگه‌ای تنها هستم. فکر میکنم بهتره که هر چه زودتر برگردم پیش خودتان. حتما آمدن ما به شما اطلاع میتم. فعلا خدا نگهدارتان.
دوستان شما لورا.
دخترک نازنین.
زن چرا گریه میکنی آله؟
بیچاره لورا، چقدر سختی میکشه دخترم.
بله، وام شنیدم با قنجگر خون شدم.
چه خبرش گفتم که نرو جان مادر. دیدی که چی شد؟ دیدی؟
حالی که چیز نشده بخیر پس میاید دیگر.
آخه ده یک بیابان گرم، یک دختر تنها، فکرش بکو.
دختر تنها چی هست؟ با شویش رفته.
چی گپا میزنی؟ شویش؟ او گیر ده خانه نیست. مگرم ده خط نخوندی که چه نشته کده. جیمی صبح میره و شو پس میایه. دختر ما ده خانه تک تناست.
خب بله دیگه، شنیدم و خواندم. به جاش لورا بهترین تصمیم گرفته. میایه خانه؟
خدا را شکر که میایه.
شنیدی که خواندم هم نوشته بود میایم. دیگام گریه نکو، تشویشم نکو. خدا را شکر به این فکر افتاده که پس بیایه. خوب شد، خوب شد که دختر سر عقل آمد.
خدا را شکر، کاش که زودتر بیایه. دلم برش بسیار تنگ شده.
سلام لورا، اوضاع جنگش خوب نیست. شاید از این بابات مجبور شوم حتی تا صبح در قرارگاه بمانم.
ولی جیمی،
میدانم میدانم لورا، تو اینجا تنهاستی.
اینجا یک جهنم واقعی است. حتی از او چیزی که فکرشم میکردم هم بدتر است.
خواهش میکنم لورا، بس کو که هیچ حوصله ندارم.
چای میخوری برات بیارم؟
نه قمانده هستم که هیچ چیزی دلم نمیشه، فقط میخوایم خواب کنم. صبح کی وقت باز باید برام قرارگاه؟
این رقمی خو ناجور میشی.
چطور کنم؟ چاره ای نیست، شرایط جنگی نمیست دیگه.
ای چی است جیبت؟
روزنامه است، بیار سهلش کن. رئیسم امروز وقت فهمید من با خودت آمدم ماجوی خیلی تعجب کرد. هیچ کدام از افرادی که اینجا آمدم روی خانوادهشون نامدم. میگه بهتر است که هرچی زودتر زنت بفرستی به شهر خودشون.
سهیل کو چی نوشته کده جیمی؟
چی نوشته؟
نوشته دو زندانی در یک سلول بودن. یکی از اونو گلولای بیرون زندان رو میدید، دیگری آسمان و درخشش ستارگان.
لورا، من گپ زده رئیسم. تو روزنامه میخوانی؟ هیچ گوشت به من نیست.
راستش میخواستم همین روزا برات بگویم که میخوایم پس برو.
خب اگه ایتور از ما کارهای پس رفتن تا انجام میتونم.
اما این نوشته ای که امیال خاندم مرا در فکر فرو برد.
معذرت میخوایم از این، مرا ببخش، ما بسیار مانده هستم، میرم که خواب کنم.
چه نوشته جالبی بود. آسمان و درخشش ستارگان.
لورا تو روزنامه تو بخواه، من مانده هستم خواب میکنم. مثل که این روزنامه برای خودت خیلی جذابتر از من هست.
خدای من جیمی،
شبت بخیر.
دیگه چیزی به کار نداری، بریم خانه دیگه ها؟
فکر میکنم که کل چیز که نیاز داشتیم خریدیم، بس است دیگه.
عزیزم خوب فکر کن، باز نرویم خانه بگویی که اینی چیز او چیز یادم رفت ها؟
راستش گفتم کل چیزایی را که کار داشتیم گرفتیم، فعلا که چیزی دیگه ای در ذهن من نمیرسه.
ای به همه از که خانه برسیم باز یادت میه که اینی چیزه نگرفتی.
نه فکر میکنم این دفعه کل چیزها را خریده باشه.
ببینم و تعریف کنم. اوه صبر کن ببینم، درست میبینم. این رابرت نیست؟
خودش هست.
آه درست است. سلام رابرت، روز بخیر.
سلام علیکم.
سلام جک، حالت چطور است پیر مرد؟ سلام خانم.
سلام رابرت، خوب هستی؟
شکر خوب هستم.
رابرت پوزچی، تو تنها کسی هستی که همیشه دیدنش خوش میشم.
مخو روزا ماتلت هستم.
لطف داری جک عزیز، لطف داری، واقعا لطف داری.
فکر نمی کنم که این دفعه بر ما کدام خطی داشته باشی. آخه دختر مادرای برگشت است، پس می آید.
خب چقدر خوب، اما فکر می کنم یک خط بر خودتان دارم. اتفاقا امیال درای خانه خودتان بودم که شما را دیدم. البته خوب شد که شما را دیدم.
خب حالا چی هست؟ چی می خواهی بگویی؟
این خط از طرف کی است رابرت؟
از امو آدرس قبلی است. این بفرماین یام خطتان. جک لطفا اینجا رو امضا کن. اینجا را
بچشم اجازه بده.
همینجا ها،
این امضا.
خب من برم خط بابام به دستش برسانم. با اجازهتون، خوب شد دیدمتون.
خدا نگهدارت رابرت.
عزیزم نامه از طرف لوراست.
عجیب از مرد.
میگم بهتر از زودتر بریم خانه و نامه رو بخونیم.
بریم ماتل نکو بریم.
ببینم چی نوشته.
بخوان دیگه.
بخوان دیگه. میخوانم اجازه بده. پدر و مادر عزیزم سلام.
قبل از هر چیز باید بگویم که منتظر من نباشین. راستش دهی چند روز خیلی فکر کردم و تصمیم گرفتم در مای جای بانم. درسته که شرایط زندگی اینجا بسیار سخت است، اما این تنهایی و این سختی ها باعث شده تا من چیزایی را که قبلا نمیدیدم امیال ببینم. راستش میدونستین شب آسمان اینجا چقدر زیبا میشه؟ تو بگویی ستاره آمدن پایین و میتونی با دست اونا را بچینی. با چند نفر از بومیای این منطقه دوست شدیم. درسته که زبان همدیگر را نمیفهمیم، ولی محبتشان نسبت به من واقعی است. بهتره از این شرایط سخت برای یاد گرفتن استفاده کنم و زودی نامه های بیشتری براتون نوشته می کنم.
دوستدار شما لورا.
این دختر بیخی دیوانه شده. این چی کاری بود که می کنم؟
عجب، خیلی عجیب است، خیلی عجیب است.
چطور شد که این دختر نظرش بیخی تأخیر کرد؟ او که می خواست پس بیایه اینجا.
فکر می کنم این خط نشانه خوبی باشه.
از چی گپ میزنی جک؟ منظور چیست؟
باید خوشحال باشیم که دختر عاقلی داریم.
ولی این تصمیمی که لورا گرفته اصلا عادلانه نیست. خودت از چی گپ میزنی که من نمیفهمم؟
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه این داستان زیبا را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخیر. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم هفته ایران. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتان هستیم دوستان. نخست مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. نخست طبق روال معمول این برنامه نگاهی داریم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خطاب به مردم ایران. حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دست رد آمریکا و اروپا به دیپلماسی. خب دوستان خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، یکی از رخدادهای مهم هفته ایران سخنان تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بود، خطاب به مردم. حضرت آیت الله خامنه ای در این سخنان اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علت تسلیم نشدن ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم تاکید کردند. مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند بیفایده و پر ضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدفهای بعدی به طمع می اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی کند و این گونه مذاکرات را هیچ ملت با شرف و سیاستمدار خردمندی نمی پذیرد. رهبر انقلاب همچنین با اشاره به سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، آن مجاهد کبیر را ثروتی عظیم برای دنیای اسلام، تشیع و لبنان برشمردند و گفتند ثروتی که سید حسن نصرالله ایجاد کرد از جمله حزب الله باقی و دنباله‌دار است و نباید از این ثروت مهم در لبنان و غیر لبنان غفلت کرد. ایشان اتحاد ملت را عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ 12 روزه دانستند و گفتند زدن فرماندهان و برخی شخصیت‌های مؤثر وسیله بود تا دشمن در کشور به خصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اختشاش بپا کند. اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابانها بکشاند و با مختل کردن امور کشور اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشه های بعدی اسلام را در این سرزمین ریشه‌کن کند. رهبر انقلاب مشخص شدن سریع جانشینان فرماندهان شهید و استحکام و روحیه بالاتر نیروهای مسلح و اداره کشور بر نظم و ترتیب و قاعده را از عوامل مؤثر در شکست دشمن خواندند، اما تأکید کردند ملت مؤثرترین عنصر ناکامی دشمن بود و با وحدت و انسجام مطلقاً تحت تأثیر خواسته های دشمن قرار نگرفت و خیابانها را مملو از جمعیت کرد، البته علیه متجاوزان و در دفاع از جمهوری اسلامی. رهبر انقلاب با اشاره به تکرار کلمه غنی‌سازی در فضای سیاسی و خارج گفتند باید درک کرد که چرا این مسئله اینقدر برای دشمنان اهمیت دارد. ایشان با دعوت از متخصصان برای تشریح ابعاد و فواید غنی‌سازی گفتند
غنی‌سازی اورانیوم، یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است، یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد، این رو تبدیل می‌کنن به یک ماده‌ای. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی می‌رسونن به درجات مختلف. و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره، یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود میبرند و استفاده میکنند و در زندگی مردم اثر میگذاره. از جمله در کشاورزی، مفصل در کشاورزی تأثیر داره. از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در بخش های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر داره، در ایجاد انرژی برق هم که خب تأثیر واضحی داره. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه.
رهبر انقلاب در تشریح شکلگیری صنعت غنی‌سازی در کشور هم گفتند ما این فناوری را نداشتیم و نیازهایمان را دیگران تأمین هم نمی کردن. اما با تلاش چند مدیر با همت و مسئولان والا مقام از 30 سال قبل شروع به حرکت کردیم و اکنون در غنی‌سازی سطح بالایی قرار داریم. ایشان هدف برخی کشورها برای غنی‌سازی تا 90% را ساخت سلاح هسته‌ای خواندند و گفتند
البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم.
ایشان با اشاره به چند دهه فشار بی‌نتیجه قدرت‌های زورگو برای تسلیم شدن ملت ایران و منصرف شدن کشور از غنی‌سازی تاکید کردند تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و در هیچ قضیه دیگری هم تسلیم فشار نمی شویم. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند ممکن است در آینده مثلا 20 یا 30 سال بعد وضع دیگری ایجاد شود، اما در وضعیت کنونی مذاکره با آمریکا کاری است بدون سود که مطلقاً هیچ کمکی به منافع ملی نمی کند و هیچ ضرری را هم از کشور دفع نمی کند، بلکه ضررهای بزرگ و بعضاً جبران ناپذیری در پی دارد. ایشان در تبیین بیفایده بودن مذاکره با آمریکا گفتند طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود معین و اعلام کرده، مذاکره ای را می‌خواهد که نتیجه آن تعطیل شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل ایران باشد. رهبر انقلاب وعده امتیازدهی طرف مقابل در صورت پذیرش درخواست‌هایش را دروغ خواندند و با اشاره به تجربه برجام خاطر نشان کردن 10 سال قبل قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که بر اساس آن یک مرکز تولید هسته‌ای مسدود و مواد غنی شده از کشور خارج یا رقیق شود تا در ازای آن تحریم‌ها رفع شود و پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت عادی درآید. به هر حال امروز که آن 10 سال تمام شده، نه تنها پرونده هسته‌ای ما عادی نشد، بلکه مشکلات آن در شورای امنیت و آژانس بیشتر شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل گفت در دفاع 12 روزه مردم میهن دوست و دلاور ایران محاسبه وهم‌آلود خودستایان متجاوز را بر رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران ناخواسته اتحاد مقدس ملی را قوام بخشیدند. پزشکان افزود مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش‌های مستمر برای ایجاد تفرقه و مجرد شلیک نخستین گلوله به خاکشان، یک پارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خون شهدایشان را پاس می‌دارند. رئیس جمهور گفت ایران این کهن‌ترین تمدن پیوسته جهان همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. این ملت با روح سترگ و اراده جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سر فرود نمی آورد و امروز نیز در برابر متجاوزان با اتکا به قدرت ایمان و انسجام ملی خود سر بلند ایستاده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مقامات عالی رتبه بسیاری از کشورها دیدار کرد. آقای پزشکیان در دیدار نخست وزیر ناروی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اعتقادی و نیز رویکرد روشن سیاسی هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، بدبینی کشورهای غربی نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را ناشی از سوء تفاهم و بخشی از آن را نیز به دلیل تبلیغات غیر واقعی رژیم صهیونیستی دانست. پزشکان و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین ضمن بررسی روابط دو جانبه ابراز امیدواری کردند که در آینده با حل مشکلات موجود میان دو کشور زمینه‌های لازم برای گسترش روابط و همکاری‌های فیما بین فراهم شود. آقای پزشکیان در زمینه موضوع هسته‌ای هم تاکید کرد ایران به هیچ وجه به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست و آماده است در چارچوب قابل قبول با طرف‌های اروپایی در بحث هسته‌ای خود گفتگو کند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید. چنانچه در جریان هستید، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه شب گذشته برگزار شد. آقای عراقچی وزیر خارجه ایران پس از این نشست گفت همانطور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ‌بک هم شکست خواهد خورد. خب چنانچه در جریان هستید، جلسه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تمدید ضرب‌العجل مکانیسم ماشه برگزار شد و البته قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق مکانیسم ماشه رأی لازم را کسب نکرد. با شکست این قطعنامه پیشنهادی، فرآیند موسوم قطعنامه 22/1 وارد مرحله نهایی شد و تحریم هایی که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 تعلیق شده بودند در آستانه احیای خودکار قرار گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به تمامی تعهدات خود پایبند بوده و البته خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بدعهدی طرفهای اروپایی عامل اصلی وضعیت کنونی هستند. اما یک پرسش مهم است که تحریم های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل چه تفاوتی با هم دارند؟ محمد کاظمی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص این موضوع میگوید
درباره تفاوت تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، من این نکته رو باید عرض می‌کنم که تحریم‌های آمریکا علیه ما که عمده تأثیرپذیری اقتصاد ما از این تحریم‌ها بوده، از تحریم‌های آمریکا بوده، تحریم‌های ثانویه ریسک محور هست که این تحریم‌ها از سال همون 89-90 به این سمت به طور کامل و به صورت حد اکثری علیه ایران اعمال شده و اقتصاد ایران در همه ابعاد خودش، در بخش انرژی، در بخش مالی بانکی، در بخش فروش نفت و امثال اینها، همواره متأثر از این نوع از تحریم‌های آمریکا بوده. تحریم‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های در واقع یک جانبه ریسک محور آمریکا از لحاظ فنی چیز افزونی نداره. یعنی اون چیزی که در مفاد قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ما هستش، بخشی بسیار کوچک از همین تحریم‌هایی هستش که الان ما سال‌هاست که در واقع علیه ایران داره اعمال میشه توسط آمریکا و اینو با قاطعیت میتونیم ادعا بکنیم که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از لحاظ تحریمی چیز جدیدی به ایران بار نمی‌کنه. منتها حالا آثار روانی داره که این خودشو در بازار، در واقع قیمت ارز، قیمت طلا، بازار سرمایه و امثال اینها نشون میده و این روزها